چیزی که آقای فؤادی داره در موردش صحبت میکنه واقعیت فوتبال ماست و اون چیزی که شما میفرمایید ایدئال ماست. ما الان واقعیت فوتبالمون هیچ ارتباطی به اون ایدئالهایی که باید باشد و نیست نداره. واقعیت فوتبال من قبول دارم رسانه باید کارشو انجام بده، صرف این که ما بگیم حرف ما که شنیده نمیشه پس حرف نزنیم که اصلا رسالت رسانمون رفته زیر سوال. ولی واقعیت قصه اینه که در تمام این سالها هم ما دیدیم دوستان از به همون اساسنامه‌ای که خودشون هم میگن پایبند نبودن و قشنگ هم شما گفتید بعضی ها منافعشون در اینه که به این چیزها پرداخته نشه و سطح مطالبه ها بالا نره تا بتونن شرایط رو همونجوری که دلشون میخواد پیش ببرن. ولی من فکر میکنم ما داریم یه مقدار از بحث دور میشیم. فکر میکنم بحث اصلی ما الان این باید باشه که آیا اعضای محترم مجمع دوست دارن که رسانه ها بهشون کمک کنن و اینا رو در جریان برنامه ها قرار بدن؟ چون ببینید حدود
آیا جبی با پیشفرض خودتون پاسخ سوالتون منفیه دیگه.
خب نه همین دوست. چه باید کرد؟
یک طرف تحلیل میفرمایید که آقا اینها نمیخوان، از یک طرف میفرمایید ازشون سوال کنیم که آیا دوست دارید.
نه
خب
نه
با همون
خب
تحلیل خودتون مسلما خب پاسخ خیره.
خب نه 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 ببینید
عرض من همینه آقای وجبی عزیز. ببینید بالاخره ما در کشور قانون داریم، درسته یا نه؟
دقیقاً
در سال 1387-88 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب مجلس رسیده، الان قانونه. دستگاه دولتی هم ملزمن که مثلا مناقصاتشون رو اعلام کنن.
بله.
یه سری اطلاعاتی که برای مردم ضرورت داره، برای شفافیت ضرورت داره، منتشر کنن. الان سال 99 11 سال گذشته، شاید 20% هم از اون قانون اجرا نمیشه، ولی یه قانونه آقای مجبری، آقای فؤادی. ببینید قطعا روند تعهد به قانون، روند مسئولیت پذیری، روند قانون مداری یک شبه اتفاق نمیفته. همین ما الان تو رسانه داریم با هم صحبت میکنیم، دور میز فدراسیون فوتبال ننشستیم، ما اصلا اونجا هیچ اشتغالی نداریم که بخوایم ما چیزی رو درست کنیم. ما داریم مطالبه گری میکنیم، ما داریم روشنگری میکنیم، ما داریم کمک میکنیم که یه اتفاقات بهتری بیفته. بله همونطور که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که بسلی خود دولت باید اجرا بشه، اصلا دولت باید الگوی ما و پیشگاه ما باشه در تعهد به قانون. قانون دولت خودش به اون قانون عمل نمیکنه. خب منم اینو درک میکنم، کاملا درسته، ولی یادمون باشه که این الزامه. ما که واقعیت که اساسنامه که نباید خودشو با وضع جاری تطبیق بده، وضع جاریه که باید با اساسنامه تطبیق پیدا کنه و رسالت ما و بحث ما تو رسانه و الان اینه. من دارم میگم آقا در وصف وضعیت جاری هرچه بگیم بله کاملا درسته. آقای وجبی، آقای فؤادی، شما تو رسانه اید، حتما از من تحلیلگرتری تو ابعاد رسانه ایش. هر که در وصف جاری بگید کم گفتید، چون وضع جاری اوصافش انقدر نیست که ما داریم میگیم، خیلی بیش از اینه. اما یادمون باشه وضعیت جاری که ملاک نیست، آنچه که داره اتفاق میفته که ملاک نیست، ملاک اون اساسنامه است، ملاک مقرراته، ملاک الزامات قانونی.
حالا به اعتقاد شما چون اساسنامه تغییر کرده
ما باید اونو به مردم،
آقای رئیسی، که چون اساسنامه تغییر کرده شرایط متفاوت شده، آیا میشه التزام بیشتر رو به اساسنامه شاهد باشیم در دوره آینده؟
آقای هاشمی، همین الانش معتقدم، اصلا خود همین گفتمانی که شما رو انداختید، من معتقدم که
برآینده هم
اینها نشانه های مثبت از نظر من که شما اومدید توجه دارید میکنید به این قصه. اصلا موضوع برنامه شما خودش فی نفسه به معنی تغییره.
بله،
این من روند رو مثبت میبینم، ولی کند. انتظار من خیلی سرعت بیشتره.
بله.
خیلی اما بسیار کنده. خب حالا این به قول آقای فؤادی، به قول آقای وجبی، کند بودن این روند بله به واقعیات جامعه ما برمی‌گرده.
بله.
اما اینکه روند مثبت یا نه، من فکر میکنم با سرعت کم، با شیب بسیار کمی روند مثبت.
بله، خیلی ممنون. آقای فؤادی بفرمایید نظرتون رو.
بله خواهش. آقای رئیسی کیای عزیز، خوشبختانه در اساسنامه جدید رکن قضایی مستقل شده
و این یک دستاورد.
بله، استیناف و انضباطی و اخلاق مستقر شده با آدرس
که همین ها رو آقای فؤادی شما سالهای قبل به عنوان آرزوهامون داشتیم مطرح میکرد.
بله، با آدرس بله. مستقر شده، حسابرس مستقر شده، همه اینا دستاورده. بله،
محدودیت دوره زمانی هیئت رئیسه وجود داره.
بله، باید اجرا بشه. ما الان از این نبود سیستم نظارت گرمندیم، نظارتی نمیشد، بازخواستی نمیشد. رسانه بله وظیفه‌ش اینه که این کاندیداهای محترم در همه پست‌ها رو بعد از تایید صلاحیت بذاره روبروی هم مناظره ترتیب بده، باشون گفتگو کنه، ازشون برنامه بخواد، برنامه ها رو مجمع باید بشنون، اهدافشون رو در مقابل چالش های عظیم، من میگم عظیم، برای اینکه باید تا آخر سال اینها نزدیک به 50-60 میلیارد تومان فقط پول 60 و هزینه های ایدی پاداش و حقوق کارمنده فدراسیون و آژانس های هواپیمایی رو بدن. یعنی هزینه سفر تیم ملی به کامبوج، آوردن لژیونرها از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی به تهران برای اردو و از تهران به کامبوج، حالا فعلا حالا من آقای دوجاوی نمیدونم خبر داره بازی در زمین سالس هست در کامبوج برگزار میشه، اینا خودش چند میلیارد پوله.
آقای رئیسی که اجازه بدید
ساختار جدید فدراسیون بر اساس این اساسنامه خودش یه چالش بسیار بزرگه. بله،
کسی که رئیس میشه از 10 اسفند که انتخابات هست تا 10 فروردین باید 100 میلیارد تومان پول بیاره داخل فدراسیونی که بده کار. حالا پرونده وینموت که دادگاه کتش احتمالا تو اردیبهشت و خرداد بیاد، حالا اون 6 میلیون 200 هزار یورو که محکوم شده، حالا ما دعا کنیم همین دیر نزولی قیمت ارز ادامه داشته باشه که فدراسیون فوتبال به جای 200-300 میلیارد 100 خورده میلیارد به خسارت داره، اون حکم از 6 میلیون میاد فوقش 4 میلیون یورو یا 4.5 میلیون یورو یا حتی نصف بشه، باز 3 میلیون یورو باید بدن. یعنی رئیس فدراسیون آینده برنامه‌های اقتصادیش خیلی خیلی مهمه. این تیم‌های ملی که تعطیل شدن به خاطر کرونا باید چیکار بکنن؟
پول‌های بلوکه شده در فیفا.
بله، حالا پولایی که در فیفا بلوکه شده امیدواریم با این رفع تحریم بشه، پولا برگرده داخل صندوق فدراسیون، مراودات بین‌المللی رنگ بود. یعنی رئیس فدراسیونی که بخواد بیاد و تغییر نده به قول آقای رئیسی که به حفظ وضع موجود بکنه، مسلماً این روند چند سال گذشته ادامه پیدا می‌کنه.
بله.
کسانی که دلسوزن، نگرانن، مطمئنم باید دنبال تغییر باشن و کاندیدای باید رأی بیاره که بخواد تغییرات بده، و اگه بخواد تغییرات نده همین سازمانی با همین برنامه ریزی ها، با همین وضعیت، این تبلیغات محیطی نامعلوم، این نمیدونم هر درآمدزایی نامعلوم، سازمان اقتصادی نامعلوم و بقیه ماجراهایی که در این چند سال آزار داده فوتبال ملی و باشگاهی رو ادامه داشته باشه، واقعا مجمع دیگه با این رأیی که میخواد بده باید پاسخگو باشه به افکار عمومی.
درسته. آیه حجبری بفرمایید.
همون رسیدیم به همون نقطه‌ای که هدف برنامه هم بود دیگه، که ما بیایم بگیم که به مجمعی که قرار پشت درهای بسته رأی بده بگیم که نه، شما توی یه اتاق شیشه‌ای نشستی و حواست باشه، همون جوری که آقای فؤادی گفت، باید پاسخگوی رأیت باشه.
حالا اتفاقا حجبری قبل از اینکه ادامه صحبت شما رو بشنویم، یه نکته هم که وجود داره، خب هر کسی که رأی بیاره کارو به عنوان رئیس شروع خواهد کرد، یه تعداد از افرادم به عنوان هیئت رئیسه حضور خواهند داشت. یکی از وظایف مهم رسانه ها در واقع پیگیری مطالبات بعد از این انتخابات، یعنی وقتی که کار جدید با تیم تازه شروع میشه مطالبات رو پیگیری بکنن، اون وعده های رئیس تازه رو دوباره به او گوش زد بکنن و مواردی از این دست.
امروز من با یک دوستی که کارشناس تو زمینه فوتبال صحبت میکردم تلفنی، یه نکته خیلی قشنگی گفت، اونم همین پیگیری بود. گفت در فوتبال ایران اصلا قرار نیست شما کار بزرگی انجام بدی، مهم اینه که کار رو درست پیگیری کنی. ایده رو همه دارن، حرف رو همه میزنن، شعار رو همه میدن، ولی مهم اینه که پیگیری بشه. بله، این اصل پیگیری خیلی مهمه. من میگم باز برگردیم به بحث خودمون. ببینید مجمعی، ما با مجمعی طرفیم که 89 نفر باید باشن، ولی چون ما فوتبال ساحلی بانوان نداریم، پس خود به خود کاپیتان و مربی اون تیم حذف میشن 87 نفر.
بله.
87 نفر باید رأی بدن، اعضای هیئت رئیسه رو رئیس رو انتخاب کنن. خیلی خوب میشه که ما تو رسانه‌های مختلف شروع کنیم، حتی قبل از اعلام اسامی نامزدها و از این 87 نفر بپرسیم که معیارهای شما برای رأی دادن چیه، شما میخوای به چه رئیسی رأی بدی، و بعد از اون ور رسانه‌ها بیان کمک کنن. اصلا فعلا فضای رأی‌گیری رو بذاریم کنار، بیان کمک کنن که ما الان به چه رئیسی نیاز داریم. همون جوری که آقای فؤادی گفت، الان فدراسیون مشکلات مالی وحشتناکی داره، یعنی باید یک هر کسی میاد همونجوری بهترین چیز رو چیا استفاده کرد، حداقل 100 میلیارد باید، همون بسم الله الرحمن الرحیم 100 میلیارد باید پول بیاره داخل فوتبال که این مشکلات حل شه. این ما الان باید این فضا رو ایجاد کنیم، ببینیم که دوستان میخوان به کی رأی بدن. دوستان میخوان باز به کسی رأی بدن که توی مجامع بین المللی، حتی معذرت میخوام، وقتی به سفر خارج از کشور میرن برای تاکسی گرفتن هم نیاز به مترجم دارن. دوستان باز میخوان به کسانی رأی بدن که اصلا توی آسیا و جهان کسی اینا رو نمیشناسه. دوستان باز میخوان به کسی رأی بدن که هیچ سررشته‌ای از مدیریت نداره، هیچ سررشته‌ای از اقتصاد نداره. چی کار میخوان بکنن؟ یعنی میدونید اینو باید، به نظر من این تنها کاریه که ما میتونیم بکنیم برای اون بخش از مجمع که به قول آقای رئیسی کیا هنوز تصمیم نگرفته که رأیش رو گروهی، رأیش رو گروهی بده یا رأیش رو دستوری بده. من چیزی که نگرانم میکنه اون رأی دستوریه. ببینید اینکه بیان و به اعضای مجمع بگن که مثلا شما به فلان آدم رأی بدید، اعضای محترم مجمع، این بخش رو من به این دوستان میگم، شما پاس 4 سال باید پاسخگوی این رأیتون باشید. نمیتونید بگید که از اداره کل به من گفتن که این رأی رو بدم، یا از هیئت به من گفتن، یا مقام بالاتر با من تماس گرفت گفت این رأی رو بده. شما باید پاسخگو باشید. کاری که رسانه امروز میتونه بکنه اینه که با این 87 نفر صحبت کنه و بگه معیارتون برای رأی دادن چیه و بعد از انتخابات بهشون بگه آیا شما طبق همین معیار رأی دادی؟ این نفری که از صندوق اومد بیرون با این معیارهایی که شما قبل از انتخابات تعریف کرده بودی همخونی داره؟ ببینید این خیلی مهمه. ما اگر بتونیم، رسانه اگر بتونه این کار رو انجام بده، فکر میکنم رسالتش رو انجام داده.
درسته. آقای رئیسی کیا، صحبت پایانی شما رو بشنویم.
بله آقای هاشمی، ببینید الان من 2 سال و 3 ماه باشگاه راهن رو مدیریت کردم. خب یعنی تو ورزش اگر به من بگن چی کار کردی، من میگم 2 سال و 3 ماه باشگاه راهن رو مدیریت کردم. سوای اون کارشناسم، مدرک تحصیلی مثلا تو مقطع کارشناسی ارشد ورزشیه و حالا تحلیل‌های ورزشی میدم و اینو. خارج از ورزش مدیریت کردم تو بنگاه مختلف. شما اگر بخوای از من مطالبه گری کنی بر اساس همین حرفایی که امشب زدم تو رسانه وجود داره، از من سند داری. اگه بخوای مدیریت منو رصد کنی، 2 سال و 3 ماه مدیریت منو داری، به عنوان سند میذاری روی میزت و شروع میکنی به تحلیل کردن من. اونی که 40 سال مدیریت کردم باید همین کار باهاش بشه. اونی که الان 30 سال تو هیئت فوتبال نشسته و اونجا صاحب رأی تو مجمع، باید این کار بشه. آقای هاشمی ببینید، ما وقتی که از این دوستان صاحب رأی در مجمع رسانه شروع کنه به پرسش، نظرات و دیدگاهاشونو بگیره منعکس کنه، امروز که من نظر دادم، فردا آقای هاشمی میتونه به من زنگ بزنه بگه شما نظر دیروز این بود، الان اتفاقات داره یه جور دیگه ای.
همون داستان اتاق شیشه ای که دوستان اشاره کردن دیگه.
همین، من بحثم همینه. من میخوام بگم آقای حجری، آقای فوادی، فرمایش شما در مورد این که تا درصد زیادی احتمال این که گزینه مورد نظر انتخاب هم شده وجود داره، تجربه تاریخی من اینو میگه، منم رد نمیکنم، هرچند میزانشو با شما مخالفم، یه مقدار میزانش فکر میکنم کمتر از چیزی که شما برآورد میکنید. میخوام بگم خیلی خوب، اصلا ما همینو که شما میفرمایید بذاریم مبنا، رسانه الان بیاد همین صاحبان رأی در مجمع رو بذاره وسط و ازشون درخواست کنه بگه خب شما گزینه مطلوب چیه؟ فکر میکنی فدراسیون به چی نیاز داره؟ فدراسیون باید کجا بره؟ نظرات و دیدگاهشو بگیره وسط، یه ماه بعد از انتخابات بره سراغش بگه خب بسم الله الان انتخاب شده. بله. این شما نظرت این بود، الان فکر میکنی فدراسیون رو همون ریلیه که تو دوست داشتی، تو همون مسیریه که تو فکر میکردی باید بره؟ ما اگر 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال ادبیاتمون مطالبه گریمون چارچوبمون این باشه، همون اتاق شیشه ای میشه که شما میفرمایید. بله. همون چیزی میشه که باید اتفاق بیفته و این روند تغییر سرعت میگیره. تغییر اصلا به قدری الزامه، به قدری اجتناب ناپذیره که خودش تحمیل میکنه خودش رو بر شرایط. تغییر در فوتبال اتفاق خواهد افتاد آقای فوادی، آقای هاشمی.
اجتناب ناپذیره به زعم شما.
کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که سرعتش بدیم، تقویتش کنیم، قنا بهش بدیم. این میتونه
آقای عزیز، آقای حجری، آقای هاشمی، از شما عزیز من یه سوال دارم، اینا کوچیک جواب بدید. به نظر شما فدراسیونی که باید تو یه ماه اول 100 میلیارد جور کنه، بعد باید 200 میلیارد دیگه جور کنه، بعد تا آخر سال باید تقریبا 300 400 میلیارد دیگه جور کنه و خیلی سخته، خیلی سخته این کار. باشگاه ها موندن دیگه، استقلال پرسپولیسش موندن با این همه حوادث. چرا باید 80 و اندی کاندیدا بخوام بیان داخل فدراسیون فوتبال برای پست های مختلف؟ چرا؟
به دلیل عدم تحلیل. آقای فوادی شما میکروفون رو بذار جلویشون و ازشون سوال کن، بگو داشته ها چیه و فکر میکنی فضای 3 ماه آینده کار در فدراسیون چیه. واقعا از بسیاری عزیزان چیزی دریافت نخواهی کرد. آقای فادی
من میگم دلیلش میدونی چه مطمئنه شما هیچ خجابی آقای رئیسی کرد دلیلش دیگه من میگم خب بالاخره پول یه جایی میرسه دیگه از دولت میرسه از یه جایی بالاخره میاد فوتبال که لنگ نگه با این دیدین دوستان وارد شده آقا واقعا هم که پول نمیرسه پولی نیست که بخواد برسه یعنی الان نمیم چه باور نمی کنن
البته خود فوتبال فی نفسه پول سازه.
شما فرمودی همون چیزی که داریم صحبتشو میکنیم بر چه مبنای کاندید شدی؟ با چه دیدگاهی کاندید شدی؟ با چه داشته های کاندید شدی؟ به چه امیدی کاندید شدی؟ پاسخ این سوالو بدن.
این همه حیات استقرار از شکا و از اشخاص ما داشتیم حالا در باشگاه ها همین های اوجهری بهتر میدونم از های یک مدیره همین دوست عزیزی که بداخله آه نه شنبه برای رسول فرا خب به پرسونلی که پول هنگفتی قرض داده که برش نمیدارن با این وضعیتی که هست اگه پول نمیداد که برش میداشتن راحت
یعنی مسئله پوله. حالا آقای حجبی بعد یه دقیقه اگه میشه جنبندی بفرمایید
من جواب چیا رو بدم که چرا این دوستان اومدن؟ به خاطر اینکه در دوره‌های قبلی دوستانی نشستند روی اون صندلی هیئت رئیسه که شأن این صندلی رو چنان پایین آوردن که الان هر کسی تو فوتبال فکر میکنه میتونه یکی از اون صندلی‌ها رو داشته باشه. اون باعث شده که یک سری از دوستان هجوم آوردن به گفته آقای رئیسی کیا بدون تحلیل اومدن که فقط باشن. من تصورم اینه
و به نظر من باید همه کسانی که نامزد شدن این پاسخ رو به این سوال بدن، حداقل پیش خودشون جواب بدن که با چه امیدی و با چه برنامه‌ای آمدند و به قول آقای رئیسی کیا میکروفون رو جلوی اونها بگذاریم و بگن که با چه برنامه‌ای و با چه امیدی آمدند به فدراسیون فوتبال و در این انتخابات نام‌نویسی کردن. خیلی ممنون از هر دو عزیز آقای مهدی حجبری و آقای صادق رئیسی کیا که در این گفتگو و در این میزگر شرکت کردن. با دقایق پایانی برنامه وقت اضافه این هفته ما رو همراهی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. موفق باشید.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب در این فاصله کوتاه بپردازیم به دو موضوع. یکی ابتلای چند تن از بازیکن‌ها و مربی‌های سابق فوتبال کشورمون آقایان مهتد میناوند، علی انصاریان و حشمت مهاجرانی به ویروس کرونا است و بحث بعدی هم حضور مستقیم استقلال در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده. آقای فادی درباره این دو موضوع خیلی مختصر و مفید بفرمایید برای شنوندگان در حد دو دقیقه.
بله اولا برای آقای حشمت خان مهاجرانی، آقای علی انصاری، آقای میناوند آرزوی سلامات و بهبودی داریم. آقای مهاجران تا جایی که من اطلاع دارم یه 7-8 روزی از اطلاعشون گذاشته، اون پیکو پشت سر گذاشته خوشبختانه. آقای انصاری این خبری اومده بود که رفتن آی سی یو در بیمارستان فرهیختگان تهران که ظاهرا گفتن رفته بخش ایزوله، بخش آی سی یو نرفته. نه من اختلاف بین بخش ایزوله و آی سی یو چیه؟ خب اینها یه برنامه‌ای داشتن در روز شهرآورد و آقای انصاری آقای میناوند پیش هم بودن و اونجا هم متاسفانه مبتلا شدن و آقای میناوند هم که در جریان هستید که در بیمارستان لاله بستری است در بخش آی سی یو، میگن به در واقع کمای مصنوعی رفته تا اون عملیاتی که روی ریش انجام شده بتونه ایشون رو ریکاوری و بازیابی بکنه. ما تا اخبار بزنقی در آقای میناوند منتشر میشه اکسیژن خودشون بالا پایین و ما امیدواریم که این تدابیری که اندیشیده شده و این تیم پزشکی که از بیمارستان مسیح دانشوری که بیمارستان مخصوص کرونا هست با بیمارستان لاله با هم دیگه در یک تیم شدن این نتیجه بخش باشه و مرال میناوند عزیز به حالت هوشیاری برگرده.
و در باره استقلال هم آقای فادی بفرمایید.
در باره استقلال خدمت شما هستید. خب صحنه ایران دو علاوه دو بود امسال، من تا چون ترکیه امارستان تیمهاشون مجوز لیگ حرفه‌ای رو کسب نکردن، تیمهای اول دوم و سوم لیگشون رد شدن تیم کوپداخ که قبلا هم مهدی هاشمی نصر گرفت.
بله بله و فیروز محمودی.
بله این در واقع مجوز گرفته و به همین سهمیه کم شده از اونها و استقرار سهمیه ایران 1-3 علاوه 1 میشه. استقرار چون نایب قهرمان بود تیم سوم سهمیه بود چون تراکتور به عنوان قهرمان جام حذفی، پرسپولیس به عنوان قهرمان.
بله خیلی سریع فقط
بله استقرار میره مستقیم میره.
خیلی ممنون
ولی اصلا فولاد هم به مسافه علین امارات خواهد.
بله خیلی متشکرم از همراهی شما. 53% اشاره کردن که اعضای مجمع رسانه ها رو رصد میکنن و رسانه ها تاثیرگذاره و 47% اعتقاد دارن که این طور نیست و در واقع رسانه ها نمیتونن تاثیرگذار باشن. ضمن اینکه نظر دوستان رو هم در خصوص انتقاد فدراسیون فوتبال در این برنامه به اطلاعتون رسوندیم و حالا اگر صحبتی مطرح شده نظر شخصی دوستانه و الزاما نظر رادیو ایران نیست. خیلی ممنون از آقای مهدی حجبری و از همه دوستانی که در برنامه حضور داشتن. شب بخیر، خدا نگهدار.
خستم و کلافت برسونم به سپیده آخره وقت اضافه.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تصور کنید یک نفر بره به خاطر یک بیماری پلو پزشک و وقت پزشک رو میگیره، یک پولی هم میده و پزشک برای او پس از معاینه که انجام میده نسخه رو مینویسه و این شخص بیاد و هیچ توجهی نکنه به این نسخه، نه داروشو تهیه کنه نه اون مراقبت رو انجام بده. خب شما فکر میکنید که چه اتفاقی رخ میده؟ پزشک خسارت میبینه یا این شخص؟ قطعا میگین این امر بدیهی است، اون کسی که این کار میکنه داره به خودش صدمه میزنه، به پزشک چیزی نمیشه. خب ما بیایم همین مدل رو درباره گفتار اولیاء خدا و انبیا در نظر بگیریم. آیا از اینکه ماها آدمای خوب یا بدی بشیم به پیامبران نفعی میرسه؟ قطعا نه، نفع و ضررش مستقیم برای خود ماست. در خیلی از آیات قرآن خدا این مسئله رو بیان میکنه. آیه 92 سوره مبارکه مائده به عنوان مثال خدا میفرماد و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید و بپرهیزید، مراقب باشید، حذر کنید از رفتارهایی که برخلاف دستور خدا به پیامبره. بعد در ادامه خدا میفرماد که فان تولیتم، اگر شما روی گردانی بکنید، به تعبیری بی توجه باشید، فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین، بدونید که بر عهده پیامبر فقط رساندن آشکار این پیامه. فکر نکنید پیامبر خسارت میبینه، چون بعضی مثلا به لج پیامبر یا به لج اولیاء خدا میگن حالا که اینطوری گفتیم ما عکسش انجام میدیم، خب انجام بده، خب تو خسارت میبینی. بسم الله کسی میمونی که بره به پزشک بگه که حالا که تو گفتی این کار رو انجام بده یا مثلا این دارو رو بخور، من این دارو رو نمیخورم، میگه خب نخور، خودت ضرر میکنی، به پزشک که چیزی نمیشه. البته پزشک ناراحت میشه اما خسارت اصلی متوجه توه. اینا رو در نظر داشته باشیم که ما با خودمون لجبازی نکنیم. اون حرفی که میشنویم بسنجیم، اگه واقعا خیرخواه ماست، به نفع ماست، انجامش بدیم، اگر به ضرر ماست انجامش ندیم. این برنامه یکی از نکاتیست که میبایست مد نظرمون داشته باشیم که از رفتار خوب انجام دادن ما نفع میبریم، اگر انجام ندیم ما ضرر میکنیم به طرف مقابل یا پیامبر یا اون کسی که این دعوت رو انجام داده برای انجام کار خیر، برای اون هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز به کار 25مین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در تهران. وزیر نفت: برنامه ما حمایت و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه صنعت نفت است.
رئیس قوه قضاییه: دستگاه‌ها و نهادها باید از خبرنگاران منعکس کننده فساد حمایت کنند. جهش تولید مسئله اصلی کشور است.
وزیر امور خارجه: گام نخست دولت بایدن باید تلاش برای جبران سیاست شکست خورده فشار حداکثری ترامپ باشد. آماده تعامل با کشورهای حوزه خلیج فارس هستیم.
و خارج شدن مازندران از وضع قرمز کرونایی. تلفات کرونا در آمریکا به 421 هزار نفر رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من ناصر صالحی خبرهای شامگاهی جمعه سوم بهمن 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
25مین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تهران آغاز به کار کرد. شعار این نمایشگاه نفت ملی، کالا و خدمات ایرانی است. گزارش محمد نصیری.
مشعل 25مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران روشن شد. این نمایشگاه با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود. بازدید از این نمایشگاه ویژه متخصصان و فعالان صنعت نفت است. وزیر نفت در آیین گشایش 25مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی از حمایت و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه صنعت نفت گفت. آقای زنگنه:
نمایشگاه شعارش اینه، نفت ملی، کالا و خدمات ایرانی. ما امسال در آستانه 70مین سال ملی شدن صنعت نفت ایران هستیم و ملی شدن واقعی نمیشه جز با تکمیل توانمندی در ارکان اقتدار این صنعت. اولین محوری که میخوام به طور پررنگی بهش اشاره داشته باشم و در این نمایشگاه ما سعی کردیم بهش بپردازیم، حمایت جدی از شرکت‌های دانش بنیان هست و تکیه بر آنها برای توسعه صنعت نفت.
وزیر نفت در ادامه آیین گشایش 25مین نمایشگاه بین المللی نفت گفت: دشمنان میخواستن صادرات نفت ما را به صفر برسانند، اما با فداکاری همکارانمان بالاترین رکوردهای صادرات فراورده های نفتی را در دوران تحریم شکستیم و داغ این را که صادرات نفت به صفر برسد بر جگرشان گذاشتیم. آقای زنگنه با اشاره به ایجاد پارک فناوری نفت و گاز که اساسنامه آن در مراحل پایانی است گفت: این پارک در کنار پالایشگاه تهران قرار دارد، باعث می شود ارتباط دو طرفه با کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان ها ایجاد شود.
بیش از یک سال بهش پرداختیم و دنبال می کنیم. نقشه راهش خیلی مشخص تدوین شده و اجراش همون پارک فناوری نفت و گاز ری هست. در زمینی به وسعت 25 هکتار در نزدیک پالایشگاه تهران این پارک همه کارش انجام شده، تصویب شده، اجراش، اساسنامه‌اش، آخرین مراحل رئیسش تعیین شده و مشغول به کار هست. یک ارتباط و باب جدید دو طرفه با شرکت‌های دانش بنیان از جمله استارتاپ‌ها درست میشه. بیش از 200 موضوع فناورانه از کالا و خدمات در بخش بالادستی نفت جهت واگذاری به شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف شده و مشخص شد. دو پروژه یا طرح بزرگ پیشران هم برای پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز ما تعریف کردیم.
وزیر نفت در بخش پایانی سخنان خود بار دیگر بر صرفه‌جویی در مصرف گاز تأکید کرد و افزود: از مردم برای مصرف بهینه